از موسی سلام الله علیه چی یاد میگیریم؟ پهلوون، قلدر. اصلا داستانش، بی پدریش، بی مادریش، خطر این که هر لحظه بدرنش، رفتنش به خانه فرعون، بزرگ شدنش، اون دعوایی که کردش چون از قصر مدود بیرون دعواش شد، دعواش نشد، دو نفر داشتن با هم دعوا میکردن، این رفت ببینه چه خبره، دیدی که داره مونه که زور میگه، گفت شما داری زور میگی، گفت به توش ربطی نداره. موسی هم یکم و من یکی از رویاهام اینه که روز قیامت ایشونو ببینم، اینا با چه فنی زده، چون در سوره قصص میفرمایند فوکزهو، یه مشت زد فقضا نهبه، خلاص. آره خیلی شوخی اینا. بالاخره شما باید نفر سوم این دعوا باشی، نه اون یه جوری زد که همون یورو اصلیان در رفت، ریختن دنبالش که بگیرنش. و جا امن اقصال مدینه، یه نفر از اون تهش آمد گفت دارن میان بگیرنید، و خرج منها خائفن یا ترقب، مراقب بود دوربرش، و از شهر خارج شد و شما بی کسی رو ببینید، هیچی نداره. بعد رسید به اون محلی که تشنه بود، گشنه بود، چوپانا جمع بودن داشتن. حالا این بسفس وارد داستان موسی نشیم، خیلی داستان عجیبیه، بیشتر داستان قرآن هم داستان موسی است. علتش هم اینه که موسی سلام الله علیه داستان درون خیلی از ما هاست، چون بالاخره رفت اونجا و این دید دوتا دختر اونجا دارن میخوان گوسفنداشون آب بدن و نمیتونن بدن، که امروز براتون میگم یعقوب سلام الله علیه عین این داستان واسه اجداد موسی است. عین اصلا این چوپانی مثل یکی از بخشاش اینجوری بوده که میرفتن آب بدن دختره چوپان. تو داستان بنی اسرائیل که خیلی اینجوری داریم، حالا من تو یعقوب هم میگم، موسی رو که خود قرآن گفته، یعنی الان سند متقن داریم که اون رو داشتن آب میدادن و موسی هم منده خدا گفتش که بازم اون حالت پهلوانیش که نمیذاشتن این در دعاتیا که اون آب بده، رفت و خلاصه اینا رو آب داد و جوان مردی دیگه تموم شد. دختره، دوتا خواهرها، یکی از اونا دید که بالاخره متاعی امشب حضرت موسی آمد خواب من، میگم یه خواب بهت میگم، اگه دیدی من یه ماه حرف نمیزنم سوره قصص برام بخونید. دختر زرنگ بود، زرنگ بود و اومد گفتش که فکر کردی چی؟ ما بی کس و کار نیستیم، فرار به جلو کرد. خیلی اصلا من هر بار میخونم این بازی دختره رو میگم این دهه شصتی ها باید برم بخونم. فکر کردی چی؟ اینم اصلا بنده خدا اصلا تو این عوالم نبود، انقدر داغون بود میخوام بگیرنش، اصلا تنها چیزی که کار نمیکنه به صلا بخندین آخرش گره ای از اون در بیارم اگه منم کنه. به حال دختر رفت و اون برم رفت و پدرش صحبت کرد و به پدرش گفت میگه تو یه آدم حسابی نمیخواستی، به نظرم این آدمی بدی نباشه. بعد پدرم جناب شعیبم زرنگ بود، ما الان پدرامون اونا هم باید بخونن سوره رو، یعنی واقعا احوال انبیا رو باید خون. من جای شما باشم افرا تو خونه با صدای بلند رجلون قویون امین، الان نه رجل پیدا میکنیم نه قوی نه. آره خلاصه کار ندارم، این که از ازدواجش تور کردنش رفت، اون از اون بازگشتش به مصر که وسط راه پکوندنش، چون داشت بر میگشت از دور اون آتیش رو دید، گفت برم یه تیکه لعلی آتی کن به قبس منها، همین که گفت برم این آتیشو بیارم براتون، نمیدونست که چه آتشی به جانش بخوام بزنم. چون رسید اونجا گفتم فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، از درخت صدا میومد که پای افزارت را بیرون بنه. در زبانش بند اومد. بعد خدا ادب عاشقی اینه شروع که باش حرف زدن، ما تلک به یمینه که یا موسی، اون چی دستت؟ خب یه عصامه و بالاخره باش اینجوری میکنم اونجوری میکنم. زبونش را بود. رفتنش پیش فرعون و دورانی که بنی اسرائیل رو نجات داد و بنی اسرائیل چه بلایی سرش آوردن و بعد سالها گذشت و اینا رو یه جایی به حال تثبیت کرد و بعد در این داستان رسید به اون نقطه‌ای که گفت خدا یا یکی رو به من نشون بده، به من یه چیزی یاد بده، به من تو علمونی رشتا. از موسی چی یاد میگیریم؟ در برابر طاغوت سرخم فرو نیاوردن، در اوج متواضعانه به شاگردی ایستادن. چون رفت و گفتش خدا یکی به من نشون بده، که اون داستان خضر احتمالاً شنیدین در سوره کهف که اونم قصه عجیبیه. ما از موسی یاد میگیریم یه جایی باید شاگردی تو این عالم کنیم. این خدای ما مدرسانی به اشکال مختلف تو این عالم داره. ما اگر اهلش باشیم بالاخره این عالم ظاهرا خبری توش هست. همه اینا رو گفتم وقت اگه برسیم به مقام حضرت مسیح. چون کار مسیح چی بود؟ مرده را زنده کردن. میشب شب چیه؟ احیا. اونه هم که میگن احیا جمع حیه، شب زندگانه. لذا اگر خواستیم دعا کنیم سلسله توحیدو بریم در درونمون، این باغ عطرش ما رو بگیره. تمام پیامبران هستند واسه اینکه ما راه خودمون رو پیدا کنیم. که انسان، تو رو خوب آفریدم، مهم نیست هر کاری کردی، هنوز میتونی خوبتر زندگی کنی. سفرتو قشنگ طی کن. حیف به قول اون آقا گفت تو آن شاهزاده ای هستی که خواب دیده گدا شد. برخیز. چون مسیح سلام الله علیه در برابر دنیای یهودیانی که با دین جیباشون رو پر میکردن بی تعلق ایستاد. جناب یحیی اینا در برابر یه انحراف ایستاد. باز مولوی نقل میکنه، من هر سال تو شب عیا میگم چون رو من خیلی حس جالبی ایجاد میکنه، که یارو اومد به حضرت مسیح گفت که من دوست خیلی 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 عزیزم مرده و فراغ این داره منو از هم میپاشونه، بیا و از اون دم مسیحاییت بزن. و اینو مولوی از قول ایشون میگه که خدایا من هر چی نگاه میکنم میبینم مرده تر از خود این وجود نداره، فقط نمیفهمه. میاد به من میگه بیا اونو زنده کن. کاش میگفت که ای مسیح خود منو زنده کن. ما امشب باید به جناب مسیح، چون وقتی در سطح جان صحبت میکنیم جان تمام انبیا زنده و حی در تارک تاریخ روشن ایستاد. تمام جانهای روشن کسانی که علم آگاهی مشعل آگاهی رو در این عالم برافروختن، روشن حی حاضر وجود داره. اینایی که یه مرتبه در محضر این عزیزان واقع میشن و قرار میگیرن، بعد که میان به ما یه حرف عجیب میزنن، میگن اون چیزی که ما دیدیم معلوم شد که آقا ما مردیم اونا زندن. بنابراین شما امشب با همین هندسه معرفتی با خیال راحت خودتون رو در محضره، چون وقتی اسم تمام این بزرگوان رو میاریم، رسم این بزرگوان در جان ما زنده میشه. بعد میرسیم به نبی اکرم، جامع جمیع صفات، خلص انبیا. آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری. هر آنچه که بر هر نبی گذشته بر ایشون گذشته. عجیب وجودش. در تمام روزهایی که فهمیده نشد، دست از دعایی برای مردم بر نداشت. زمانی که دندونشو شکوندن، رفت یه گوشه نشست، صورت نازنینش خون میومد و نشست دعا میکرد که خدایا غضب شما نگیره اینا رو، اینا نمیفهم. دعا میکرد. انقدر مردمش دوستش داشتن. کتاب خانم آماری شیمل رو میخوندم، محمد رسول خدا، خدا این زن بزرگ، این بانوی بزرگو روحشو قرین نور کنه. چون که از من پرسیدیم بالاخره مسلمون شد یا نه، گفتم این ذوب در پیغمبر بوده، یه چیزی از اسلام رد کرده. میگه گربه نشسته بود روی دامانش، حالا اونایی که گربه دارن میدونن من چی میگم، گربه میاد به یه سری آدما میچسبه، از یه سری هم بدش میاد، یه سری آدما هم از گربه بدش میاد، خیلی حالتای مختلف هست، الان قاطی نکنم. گربه نشستش و خب بالاخره حالا آدم کاروبار داره، گربه هم جا خوش میکنه، چه حال میکنه، مثلا یه گوشه و خورخوری هم میکنه و خب چه خوابید رو دامان پیامبر جا نشست. بیرون بودن، داد بریدن عباشو که این بیدار نشه. یکی من گفت تو خیلی تصویر مسیحگونه از این آدم نشون میدی، پس اون جنگا چی، پس اون فلان چی، اونم در راستای همینه دیگه. این بالاخره وقتی عهد بستش در حدیبیه سال ششم، چون قریش شکنجه میکردن، عهد بست که آقا ما واسه خودمون باشیم، تو شما واسه خودتون. سال ششم هجرت، مسلمونا از زیر شکنجه قریش فرار میکردن، میرسیدن مدینه، گفت من عهد کردم، پس میفرستم. چون میگفت مرد پیمان خودشو نمیشکنه. بله، لذا در ماجرای خندق، قبل از این که ماجرای خندق رخ بده، رفت با دوتا از قبایل گفت شما محصولتون و اینا رو چند میخرن قریش؟ گفت اینقدر. گفت من اینقدر بیشتر میخرم. تجهیزات ندید، لوجستیک پشتیبانی نکنید دشمن منو. قریش هم یه آدم فوق‌العاده مذاکره‌گر قوی داشت، فرستاد قبل از خندق، فرستاد با اونا مذاکره کرد، گفت آقا ما هواتون رو داریم، مثلا سه برابر میدیم ما. اونا هم گفتن باشه و لشکرکشی کردن، اونا بهشون راه دادن که اینا رد شن. کار ندارم، بالاخره حالا تو جنگ خندق داستان مدرسه خوندین، اون خندق رو کندن و اینا نتونستن اونجا رو بگیرن و هرچی که شد وقتی که رفتن به دو روز نشد لشکر کشی کرد و رفتن اونجا نه آنچه که در اسرائیلیات اومده، رفت و بالاخره اونجا رو تسخیر کرد. ماجرای عهدی بود که نباید شکسته میشد، جامع همه صفات بود. لبخندش زمانی ارزش داشت که به موقع بلد بود اخم کنه. گفت نکل علا خلق نظیم، دوستش داشته مردم. یارو پول نداشتی چی؟ میوه نوبر میومد میرفت به این دکه داره میگفتش که به من بده یک کیلو، مثلا یک کیلو گلاس بده. تو چی؟ گفت من خونه پیغمبر اومدم. میدود میرفت خونه پیغمبر میدود. پولم نداشته که. یه روزی میوه داره رفت و گفتش که نه در خونه، بگو من شرمندم الان یه مثلا چند ماهی همیان میشه با ما حساب کنید. اینا گفتن که چی حساب کنیم؟ مثلا من فهمیدم ماجرا رو، صداش کرد پیغمبر، گفت چیه ماجرات؟ گفت میوه نوبر که میاد من دلم نمیاد این میوه رو کسی تو این شهر قبل از تو بخوره. تو عزیزترین سرمایه مایی، پول ندارم، دلم هم نمیاد. بریم یه لحظه در کتاب تورات که داستان پادشاهان یهود هستش، روایت تورات هم از پیامبران بیشتر شبیه روایت‌های تاریخی و پادشاهیه. یه نگاهی بندازین به ابراهیم سلام الله علیها که از 4 تا همسرش ساره و هاجر و قطورا و حجور 13 تا پسر داشت. یادتونم میاد دیگه، بچه دار نمی شدن به شکل تسخیر شده، چون ساره بچه نمی تونست بیاره. هاجر اون کنیزی بودش که ساره او رو برگزید، گفت بعدم برام شاخ نشه. بعدم فرستادش رفت و با یه بدبختی که این داستان مکه و کعبه و اینا درست شد، کاری ندارم. بعدم خود ساره وضع هم کرد و اسحاق به دنیا آورد. اسماعیل از هاجر، اسحاق از ساره. اسحاق خدا بهش یه دوقلو داد، یعقوب و عیسو. حالا با سینم من خوندم در کتاب آقای طهماسبی، با سین خوندم، علی طهماسبی. بسیار کتاب نفیسی دارن به نام اندوه یعقوب، عجیب این کتاب، حتما بخونید، منم استفاده کردم ازش. از اسماعیل بعدها کدام نسل؟ نسل اجداد پیامبر اکرم هستن. از یعقوب فرزندان مختلف هستن. من یکم میخوام این داستان رو بگم تو این شکل ببینید. این بچه های یعقوبن، در این اسلاید به اسحاق گفته شده اسرائیل. من در کتبی که خودم خوندم به خود یعقوب هم بعدها کلمه اسرائیل گفته شده. اسرائیل از عصر میاد، عصر به خاطر قرابت زبان عبری و عربی میتونه به معنی نفوذ باشه که شبیه همون معنای قرآنی سوره اسراء میتونه باشه. این بچه ها رو ببینید، این بچه ها از یک همسر نیستن. من رو توی اسرائیل دیگه نشونتون میدم که بعد از یکی از اینها بعدها موسی هستش. این بنی اسرائیلن، فرزندان اسرائیل، اگرم حالا به اسحاق معتقد باشیم این طبقه. اسحاق از همسرش رفقه یا رفقه دو تا فرزند داشت، یعقوب و عیسو. ابراهیم جایگاه اون برتری امت، اون پدر امت بودن رو به اسحاق داد. اسحاق میخواد به کدام فرزندش بده اون جایگاه و روایت توراتیه؟ نخست‌زادگی. اینا هم دوقلو بودن. اون قولی که زودتر اومد بیرون عیسوه نه یعقوب. از قضا یعقوب زبل بود و عیسو تنبل بود. یه جایی که این عیسو رفته بود به دشت و صحرا و اینا و خسته و کوفته شد داشت میگشت و اینم یه آشی پخته بود، اون داشت از گشنگی میمرد، گفت یه لیوان یه کاسه آش به من بده. گفت زمانی بهت میدم که اون مقام نخست زادگی تو بدی به من. نمیدونست این ماجرا چه اهمیتی، گفت باش. خلاصه قسمش داد و قسم رو هم دیدن و یه کاسه آش روش داد و رفت. اسحاق زمان مرگش فرا رسید، داریم روایت تورات رو میگیم، در اومد گفتش به این که خب اسحاق که از اون ماجرا خبر نداشت که این برادر به اون سر اون برادر رو حالا چیره مالیده، چشمانشون فروغ نداشت، خوب نمیدید، در اومد به این عیسو گفت برو یه شکار برای من بکن. میخواست اون مراسمی رو ترتیب بده که جایگاه اون ابوت و برتری رو به پسرش منتقل کنه قبل از مرگش. یعقوب رو هوا زد. وقتی این برادر رو فرستاد، عیسو رو فرستاد که مثلا گوشت آهوی چیزی بزنه بیاره، رفت و یا غذای یه دونه بزغاله ای رو سر بروید و کباب کرد آورد داد به پدر. پدر درست متوجه نشد که این کدومه، طعمم نفهمید که این بزغاله است نه آهو. تو همون هیروویر به این به مردم رو جمع کرد و گفت من مقام فلان و فلان و فلان به تو دادم. پس یعقوب دو بار این کارو کرد، یه بار با عیسو، یه بار با پدر، و اون مقام رو ظاهرن گرفت. مثلا نه؟ پدر فهمید، عیسو فهمید، بعد ماجرای اون قسم خوردن رو اونا هم فهمید، اون آشر هم فهمید، دید دیگه نمیشه کاریش کرد، دید نه واقعا شایستگی از آن اون پسر واقعا نخست زاده‌اش نیست. اینی که با یه آش کل اون مقامو داد رفت، به همین خیال باش که بیاد این امت رو حفظ کنه. بخوام سفر یعقوب ببینید تو تورات. اینجا نوشتم براتون انتقال برکت به یعقوب رخ داد. حالا در آمد گفتش که هر کسی که این برکت نصیبش میشه، دشمنان و رقباش هم بالاخره آقا حواسشون تیز میشه، از ترس اینکه اتفاقی واسه این آدم نیفته، به این مادر و پدر جمع شدن گفتن تو یه مادر اینجا برو برو تا حالا آبا از آسیاب بیفته و حالا اگر احیانا مثلا پدر از دنیا رفت برگردی. او رو فرستادنش به سرزمین فدان، با یک عصا با یک چوب دستی رفت، هیچی هم نداشت. این سرنوشت محتوم هر کسی که میخواد بزرگی در این عالم بهش داده بشه، اینه که دورانی از تنهایی و بیکسی رو تجربه میکنه. تو مسیری که داشت میرفت خوابش برد، یه شب خواب خداوند رو دید که یک نردبانیه که به سمت آسمان رفت بالا، و در روایت توراتی گفتگوی بین این دو نفر در میگیره. خداوند بهش میگه که ما این برکت رو به تو داریم، از طریق تو در زمین میخواییم پخش کنیم. این وقتی که بیدار شد، مونده بود این خوابه یا امیال پنهانشه که به این شکل تو خواب به خودش داره بر میگرده. من به شما میگم که این همون جایگاه انسانیه که ایگوش کوچیکه، در دریافت اون برکت به تردید میفته، به تزلزل میفته. لذا میفهمید که پیامبر اکرم در اون جایگاه دچار این تردید هیچ وقت نشد. یه هرچی که میگذاریم به سمت پیامبران آخر زمان میاییم. رسید به سرزمین فدان، واقعا شبیه داستان موسی از نوادگانشون همین اتفاق افتاد. واقعا راحیل رو دید که دختر همون کسی بود که بنا بود برن پیشش. از راحیل خوشش اومد، رفت پیش پدر راحیل. اگر اونجا شعیب بود که نبی بود و فهمیده، اینجا پیش لابان رفت پدر راحیل. لابان گفت تو باید 7 سال، در داستان شعب 8 ساله، 8 هجج، 7 سال باید اینجا من کار کنی و شبانی کنی این حرفا. بعد 7 سال مراسمی گرفتن و تاریک و این حرفا، خلاصه دختر بزرگه رو بهش دادن. این صبح پا شد دید اینجور شده. آها، این فریب به آن فریب در. شما سفر رو ببینید که از هر دست بدی از همون دست هم میگیری. یعقوب باید تاوان عصیانهای زندگیشو بده تا به اون جایگاه برسه که برکت از طریق او در زمین جاری بشه. این عالم جای زرنگ بازی نیست، چون فرمود والله خیر الماکرین. هفت سال صبر کرد تا اونی که خواهر رو بهش دادن. یعقوب بعد از فرهمندی و ثروتمندی به سرزمین خیش باز میگردد که حالا یه قراری میذارن با اون پدرزنش و میگن این گوسفندا رو، مثلا گوسفندای درب و داغون مال ما، گوسفند خوبا مال تو، که اجازه بده اینا برن. بعد هم میرن و خلاصه جمع میکنن، پا میشن میرن. آها، باید روبرو بشه با برادرش عیسو و ترس برش میداره که برادره الان بعد از سالها که واسه خودش کسی شده نیاد منو الان پخپخ کنه. ترس برش میداره. در این داستان یعقوب مقام خداوند رو در 2 جایگاه احساس میکنه. یکی اون خدایی که درونشه و با اون مناجات میکنه، که پیروان حضرت موسی معمولا هم اسمشون ای برن، یا همون یهوه. یکی این خداست که معادل اسلامیش برای ما میشه رب. رب بنا میگیم، رب بشرح لی صدری، رب بنغفر لنا ذنوبنا و اطرافنا، رب بشرح لی صدری. این اون خداست که تجلی توی ما داره. این رب هم یه دنه یه متکلم وحده است، خدای من، که اون یه هضم میشه. خدا جونم یه خداییه که الوهیم، اگه درست، یا الوهیم اگه درست قرائت کنم، شما منو عفو کنید که اینو چک نکردم. اون خداییه که جلال و جبروت و کل عالم رو اداره میکنه. 2 مفهوم از خداونده که خیلی معادل الله هستش در تعابیر ما. این سفر سفریه که این مکالمه دائم بین این دوتاست و یعقوب کم کم میفهمه که این خدایی که من دارم ازش هی باش دارم مناجات میکنم، خدای اونم هست. کسی که خدا رو در انحصار خودش در بیاره، سفر زندگیشو دچار گیر و گور میکنه. چون این خدا خدای تو هم هست، خدای تو هم هست. حالا میفهمید چرا اون فیلم اولش من دوست داشتم همین ببینیم. اگر ما از دیدن درد یک نفر تو یک نقطه کره زمین اتفاقی بر ما رخ نمیده، یعنی ما هنوز تو سفر یعقوب در دوران نابالغی و ناپختگیمون هستیم. اگر نه با دیدن اشک یک پدر، اشک یک مادر، اشک یک کسی که اشتباهی کرده، یه چیزی درون ما شروع میکنه لرزیدن، خب معنیش اینه که پس ما هم داریم میفهمیم که این عالم در عین این تکثرش از یک قوانین واحدی تبعیت میکنه. سرتون رو درد نیارم. این ابراهیم، این هاجر، این اسماعیل که در دوران پیامبر کار داریم. اگر امکانش باشه اسلاید رو نشون بدین که بچه هایی که بیرون هستن هم اسلاید رو ببینن. چنان که در بالا ملاحظه میکنید، حضرت ابراهیم از سارا یا ساره به فرزندشون اسحاق میرسن. اسحاق فرزندش یعقوبه. یعقوب همسران مختلف داره. در داستانی که من برای شما گفتم، یکی از این همسران لیه است که اون دختر بزرگ است که به حال اونجوری بهش دادن. یه دونه هم راحیله، همونی که از اول دوستش داشت که اونم آخر بهش دادن. یوسف فرزند کدومه؟ از کجا فهمیدین؟ چون عشق باید پادرمیونی کنه. آره، نمیشد تو این داستان اگر مثلا یوسف پسر مثلا اون کی بود، جور نمیشد. چون خداوند میگه احسن القصص. این احسن القصص رو باید یه چند سال بریم عقب‌تر ببینیم چی بوده. بعدم من دیدم فرصت گیر نمیاد براتون بگم، امشب دیگه خلاصه گیرتون آوردم، یعنی میخوام اینو بگم. از اینجا به بعد اجازه بدید بریم ببینیم قرآن چی میگه.